أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون جريان الصلح اگر همراه با نقض عهد و نیرنگ مبان نباشد مطلوب است. فرمود اگر اونها مائل به صلحن شما صلح را زندگی مسالمت آمیز را بر جنگ ترجیح بدید و ذات اقدس اله همه این اسرار اونها را عالم است و همه سخنان اونها را می شنود. اگر در این اثنا قصد خیانت داشتن یا صلح اونها خادعانه و با نیرنگ همراه بود و شواهد ظاهری اون را تأیید نکرد، بدان که ذات اقدس اله به کمک تو اونها را از بین خواهد برد یا مکر اونها را از بین میبرد. و این یرید و ان یخدعوا که جوابش این است که خدعه اونها اثر ندارد. معلول را ذکر نفرمود ولی سبب و علت را ذکر کرد. چرا خدعه اونها اثر ندارد و مکر اونها به خود اونها برمیگرده؟ بگه فإن حسبك الله. این فإن حسبك الله ظاهرش توحید است، یعنی تنها کسی که برای تو کافی است خداست. اما نسبت به دیگران آیا همین است یا نه، اون رو باید با برهان اثبات کرد، یعنی با دلیل نقلی دیگر. یعنی تو هیچ پناهگاه و کافی و حسیب نداری مگر ذات اقدس اله. چون این چنین است، خدعه اونها رو به خود اونها برمیگردانند. چون قبلا هم در جریان مکر گذشت که فرمود ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، فرمود هر مکری که نه انجام بدهند به این کار مکرهم لتزول منه الجبال نسبت به شما بی اثر است. دلیلی که بر این مسئله ذکر میکنند این است که فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. در شدائد گذشته تنها کسی که شما را تأیید و کمک کرد خدا بود. خدای سبحان گاهی با نصرهای مستور، گاهی با نصرهای مشهور تو را یاری می‌کند، گاهی مستقیم، گاهی غیر مستقیم. مهمترین نکته‌ای که در آیه بعد است این است که جریان قدرت خدا هم مثل جریان علم خداست، جریان اعمال شما هم مثل جریان علوم شماست. در جریان علوم هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم به جوامع بشری. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سلسله مجاری ادراکی ما به شما دادیم، سمع و بصر و قلب و عقل دادیم، که شما از راه استقرا و تجربه حس دلیل عقلی مشاهدات درونی چیزها رو میفهمید، اما یه سلسله مطالب است که هیچ راهی برای رسیدن به اونها نیست مگر از راه غیب. این همان است که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. در نوبت های قبل اشاره شد به این که این ما لم تکن تعلم غیر از و علمک ما لم تعلم است. یه وقتی فرمود و علم الانسان ما لم یعلم، یعنی چیزی رو نمیدانست خدا یادش داد، انسان چیز داره نمیدانست خدا یادش داد. ممکن است انسان بگوید من اگر زحمت و تلاش و کوشش میکردم یاد میگرفتم، ممکن یه همچه سخن ناسوابی بگوید، اما تعبیر و علمک ما لم تکن تعلم یعنی خدا چیزی به تو یاد داد که تو اون نبودی که یاد بگیری، هرچند زحمت میکشیدی نمیتوانستی، فقط از راه غیب باید یاد بگیرید. اخبار غیبی اینطور. در باره جوامع بشری هم فرمود به این که انبیا که آمدن یا وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد که وابعث فیه ربنا وابعث فیهم رسولا که یتلو علیهم آیاتی که ویعلمهم الکتاب والحکمه و مانند اون، اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ این نیایش ابراهیمی فرمود به این که ما انبیای فرستادیم که یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمه، این سه کار، یعنی یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب ویزکیکم، چهارم اینه که ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نه یعنی یعلمکم ما لا تعلمون، یه چیزها رو یاد میدهد که شما نمیدانی، بلکه معنیش نیست که یه چیزها به شما یاد میدهد که شما نمیتونید یاد بگیرید. بعد گفتن ما لم تکونوا تعلمون یعنی شما نیستید که بتونید یاد بگیرید، هر چند تلاش و کوشش بکنید نمیتونید بگیرید. چطور در جریان قرآن فرمود که لوش تمعت الانس و الجن الان یعتو مثلا در قرآن لا یعتون بسلی و روکان بعض هم لبعض زهیرا، اگه همه جن و انس جمع بشن بخوان مثل این مطلب بیارن نمیتونن. پس قرآن یه چیزایی به ما یاد میده که ما نه تنها خودمون نمیتونیم یاد بگیریم نمیدونیم، بلکه تمام جن و انس هم با هم تضارب افکار کنند، مشورت کنند، با هم مظاهره داشته باشند نمیتونن. خب این تو بحث‌های علمی مشابه این مکرر گذشت. تو بحث‌های عملی هم همینه. در بحث‌های عملی گرچه بحث ظاهر صریح نظیر مسائل علمی نیامده که ما لم تکونوا تعملون، اما این آیه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما یه کاری کردیم که به هیچ وجه مقدور تو نبود، نه تنها مقدور تو نبود، اگر بر فرض تمام کره زمین در اختیار تو بود و از همه نیروها هم مدد می‌گرفتی و همه هم سپاه و ستاد تو بودن، بازم نمی‌تونستی هم چیکار بکنی. فرمود و اون سلطه بر دل هاست، تو بالاخره اگر هم مالک زمین باشی، یعنی بر فرض کره زمین در اختیار تو باشد و جمیع منابع زمینی، معادن زمینی، ثروت های زمینی هم در اختیار تو باشد، فقط می توانی سکوت ایجاد کنی، اما سکون، آرامش، وحدت، محبت، اینا یه امر ماورای طبیعی است، اینا مربوط به قلب است نه قالب. چیونی در دل های نظر میکنی؟ یک کاری خدا کرد که از هیچ کس ساخته نیست. فمود ولو انفق و الله بین قلوبه، خدای سبحان بین دل های اینها الفت ایجاد کرد که لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه منابع و ذخایر زمینی را هزینه میکردی که این الفت رو برقرار کنی، ما الفت بین قلوب هم، این قدرت نداشتیم. خب پس اگر کسی همه زمین سلطان الارض باشد، منابع زمینی و مواهب زمینی در اختیار او باشد، نیروهای انسانی هم در اختیار او باشد، بخواهد این رو صرف کند برای که دلها رو به هم متحد کند، همون مقدور نیست. همون آخر دلها یه امر ملکوتی است، قلب یه امر ملکوتی است. شما اگر بخواهی با هزینه کردن منابع زمینی این دلها رو به هم متحد کنی، تازه اول دعوای این هاست. برای اینکه انسان به مال علاقمند است، همین که مال پیدا کرد قدرت پیدا میکند، حرصش بیشتر میشود، اون هل امتلأت تقول هل من مزیدش هم شعور میشود تا آخر. پس در بخشای علمی هم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، به ما هم فرمود و یعلمکم ما لم تکن تعلمون. تو بخشای عملی هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به دیگران به طریق اولا که اگر همه ذخایر زمین رو شما باهات صرف بکنید تا دلها رو متحد بکنید، این حاصل نخواهد شد، چون دل فقط به دست مقلب القلوبه. پس به منزل آن است که و آتاکم یا من علیکم به ما لم تکونو تعملون، به ما لم تکونو ما لا تکون ما لم تکونو تعملون ما لم تکونو تقدرون. پس بنابراین اگر لوش تمت الجن و الانس الان یعتو مثل حاضر قرآن نمیتونه، لوش تمت الجن و الانس الان یعلفو بین قلوب الاعدا نمیتونه، مگه جن ایس چی کار از اونا ساخته است؟ خب پس هم در مسائل علمی ذات اقدس اله چیزهای نو و تازهی دارد که مقدور هیچ کس نیست، هم در مسائل عملی کارهایی میکند که مقدور هیچ کس نیست. اون مسئله عملی که مقدور هیچ کس نیست در جریان نزول قرآن کریم عملا این کار را کرده، فرمود در سوره اسراء که ما قرآن نازل کردیم که اگر جن و انس مظاهره کنن ظهیر هم پشتوانه هم و پشتیبان هم ولو کان بعض هم لبعض ظهیرا، مظاهره هم باشن پشتیبان هم باشن زهر یکدیگر باشن، این کار نمی کنن. پس ما یک کاری کردیم که از هیچ که ساخته نیست. اون درباره نزول قرآن، درباره ایجاد وحدت و برقراری الفت در دلهای اوس و خزرج مانند آن، فقط به اینکه این کاری هم که ما کردیم کاری نبود که از تو بر بیاد، ولو همه نیروهای زمین رو بسیج می‌کردی. تبلیغات ما موظفیم این کار رو بکنیم، و اونی که ما تبلیغ می‌کنیم یعنی یه بخشی از محبت‌ها رو زمین‌ها رو فراهم می‌کنیم، وقت این بشر آماده میشود و از ذات اقدس اله مسئلت میکند، زمینه فراهم میشود، اون مقلب القلوب این دلها را به هم متحد میکند، وگرنه دل مخاطب در اختیار متکلم نیست که بتواند این دل را زیر رو بکند، مختلف را متحد بکند، متحد را متفق بکند. اگر اون دل سیاه بشود گوینده و رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، سوان علیه و انذر تا و املم تو زرهم لاهی منون، این چنین بله، چون بر اساس توحید تمام کارها را ذات اقدس اله انجام میدهد، دیگران مبادی قابلی را فراهم میکنند. خب پس بنابراین ما یه قرآنی داریم، یه کتابی داریم که لبش تمعت الجن و الانس و الجن الانیعت و محاصر قرآن ما یک یه وحدت دلهایی را در صدر اسلام یافتیم که باز لوش تمعت الانس و الجن علا ان یعلفو بین قلوبها اولا ما قدر و علا زاره. نتیجه که از این بحث گرفتیم می شود آن است که هم در مسائل علمی ذات اقدس الا یعلمکم ما لم تکونوا تعملون، هم در مسائل عملی هم یعملوا ما لم تکونوا تعملون تقدیرون عملی. از اینجا به مسئله توحید توکل و مانند اون که بنگریم، از این منظر معلوم می شود که توحید توکل و مانند آن به معنی رفض اسباب نیست، به معنای رفض و ترک کردن علل و اسباب نیست، بلکه معنای رفض اعتماد بر اسباب است. به ما نگفتند که هیچ کاری نکن، منتظر باش که یک حادثه رخ بدهد. گفتند در عین حال که راز خداست، فامشوا فی مناکبها، رو دوش زمین سوار بشید روزیاتون رو دریافت کنید. خب ولی همه اینها رو بدانید که تحت امر یک مدبرن. پس توحید توکل و مانند اون به معنای رفض اسباب نیست، بلکه به معنای رفض اعتماد بر اسباب است. شما هرگز به اون چی که در دست خودتون هست اعتماد نکنید، بلکه به قدرت غیبی و ذات اقدس الهی اعتماد بکنید. حتی انبیاء علیهم السلام به قدرت اعجاز خودشون اعتماد ندارن، و اون کسی که زمام اعجاز به دست اوست یعنی ذات اقدس الهی اعتماد دارن. این میشه توحید. برهان مسئله این است که فین حسبک الله، چون فقط الله حسبه دیگران نقشی ندارن، پس اگر کسی بیگانه‌ای بخواهد خود کند خودش به خودش برمیگردد. دلیل این که تا کنون خدای سبحان برای تو کافی بود این است که ایدک به نصرهی به بالمؤمنین، و یک کاری هم کرده است که از هیچ کس بر نمیاد. متن بعدان است که این مؤمنین خصوص انصارن، یعنی اوس و خزرجن، که سوابق بیش از یک قرن مبارزه و خونریزی داشتن، یا نه انصار با هم، مهاجرین با هم، انصار و مهاجر هم کنار هم. اون چی که دلهای اینها رو به هم متحد می کند، اون که دلهای اینها رو متحد می کند خداست. گرچه به حسب ظاهر اون عداوت بین اوس و خزرج بود، لیکن اطلاق آیه هر سه گروه رو شامل می شود، یعنی هم تألیف دلهای انصار بعض هم بر بعض، هم تألیف قلوب مهاجرین بعض هم معبض، هم تألیف قلوب مهاجرین و انصار، برای اینکه همه علل و عوامل تفرقه بود. مهاجرین آمدن، خب بیگانه بودند و اهل این مدینه نبودن، گاهی هم مورد عنایت خاص بودن در اثر اون سبق ایمانی که داشتن، و ممکن بود این زمینه حسد را فراهم بکنن، در حالی که این چنین نبود و همین انصار اینا را جا دادن. و یحبون من هاجر الیهم، قرآن از اهل مدینه به نیکی یاد میکند، می‌فهمد اینا مهاجر دوستن، اینا کسانی که از مکه هجرت کردن برای یاری اسلام به مدینه آمدن، مردم مدینه این مهاجرین فی سبیل الله را دوست داشتن. و یحبون من هاجر الیهم، در توزیع غنایم هم حاضر شدن که یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، اون مختصات خودشون با این که مورد نیاز اونها بود معذاره سعی کردن اونها را به مهاجرین بپردازن یا مهاجرین دریافت بکنن. خود مهاجرین هم از یک گروه خاص نبودن، از اقوام و اشاعر مختلف بودن، و نظام حاکم بر جاهلیت هم نظام قبیلگی بود. بنابراین آیه که فرمود و الف بین قلوبهم، هر سه گروه شامل می شود، یعنی انصار با هم، مهاجرین با هم، انصار و مهاجر با هم، و از اینها هم به نیکی یاد کرد. این که فرمود و ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، وسیله مؤمنین شما را یاری کرده است، کمکی که مؤمنین خواه انصار خواه مهاجر به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کردن در سوره مبارکه 8 اون اشاره شده است. در سوره 8 از نصرت مهاجر و نصرت انصار سخنی به میان آمده. آیه 8 و 9 سوره 8 این است: فمود للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. این مهاجرین خدا و پیامبرش رو یاری کردن، یعنی دین خدا را یاری کردن. خدای سبحان از یک سو توفیقی به مهاجرین عطا میکند که اون مهاجرین دین خدا را یاری کنند، از سوی دیگر کار اونها را به خود اونها اسناد میدهد، میفهمد به اینکه اینها یاور دین خدا و پیامبر بودند. و ینصرون الله و رسوله. در آیه 9 سوره 8 از عظمت و خوشرفتاری انصار سخن میگوید: فمود بر الذین تبوؤوا الدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسی فأولئک المفلحون. که این آیه درباره انصار است. پس ذات اقدس اله هم از راه امدادهای غیبی اسلام را یاری کرد، هم به وسیله مهاجرین اسلام یاری کرد، هم به وسیله انصار اسلام را یاری کرد. چه این که به همگان هم امر کرد که ان تنصروا الله ینصرکم، یا دین خدا را یاری کنید، ولی ینصرن الله من ینصره و مانند آن. پس هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. تکرار این ناظر به همان است که این کاری است خدایی، از غیر خدا به هیچ وجه ساخته نیست. اما چون بحثی از تعلیف قلوب و ایجاد مهربانی و وفا و صفا بود، به حسب ظاهر انسان فکر می‌شد که مناسب این بود بفرماید انه رؤوف رحیم، لکن از عزت و حکمت خدا سخن به میان آمد، برای اینکه عنصر محوری اصل بحث پیروزی اسلام بر اون بیگانه هاست که اگر اونا بخوان خود کنن نیرنگی ببارد ارا کنن، خدای سبحان عزیزانه و حکیمانه و مقتدرانه با اونا برخورد میکنند. این تألیف قلوبی امر ضمنی بود که گذشت، وگرنه بحث محوری بود که به این یورید و ان یخدعو که فی انه حسبک الله، بعد فرمود انه عزیز و حکیم. چون هدف اصلی آن بود که اسلام و مسلمین پیروز بشن و خدعه بیگانگان بی اثر باشد، لذا به این دو اسم از اسمای حسنای الهی آیه را ختم کرده است، فرمود انه عزیز و حکیم. مؤمنین هم از اون جهت که جنود الهیان، هر کاری را که خدای سبحان به برکت اونها نصیب اسلام مسلمین کرد، اینا منت الهی میدانند، خدا را شاکرند که به وسیله اونها دین یاری شده است. هرگز خودشون را طلبکار نمیدونند بلکه بدهکار میدونن، میگن خدا را باز شاکر باشیم که دینش به وسیله ما یاری شده است. خب برخی ها گفتن محبت چون امر قلبی است دست انسان نیست، مبادیش بالاخره با آسانی فراهم نمیشود، اون را جزء امر راجح و مستحب دانستن. اما عدالت که یک امر عملی است واجب کردن، لکن امور قلبی از راه برهان حاصل می شود، یعنی وقتی برهان حاصل شد انسان موظف است که در برابر او خضوع کند، مقدور اوست. لذا مودت به عنوان عجل رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت که لا اسألكم علیه عجلا الا المودت فی الغربا. پس این که ما بگوییم محبت یه امر قلبی است، مثلا شده راجح، و عدل چون رفتار عملی است میشه واجب، البته عدل واجب است، اما برخی از درجات محبت که همون تولی است اون هم واجب خواهد. یه بحث مبسوطی درباره توحید قبلا به عمل آمد و اون این است که ذات اقدس اله در عین حال که کارهایی را به اسباب و علل اسناد میدهد، در جای دیگر همون کار را از اون اسباب و علل سلب میکند به خود اسناد میدهد تا معنای توحید روشن بشود و معلوم بشود که اون اسباب و علل در اختیار ذات اقدس الهن، تسبیبشون به عنایت الهی است، خدا مسبب اسباب است و مانند آن. و معنای مسبب الاسباب این نیست که سلسله اسباب و علل را ما وقتی طی کردیم سرسلسله خداست، حال این وسط ها جاش خالی است، بلکه معنای مسبب الاسباب این است که ما وقتی سلسله علل را طی میکنیم به سرسلسله میرسیم، میفهمیم که یک نفر است که آغاز سلسله است و کل این سلسله را می جنباند و در هر حلقه ای به مسبب نزدیکتر از اون سبب مباشر است، او رو ما در آخر می یابیم. این میشه مسبب الاسباب. نه معنی مسبب الاسباب آن است که ما وقتی چون میگیم تسلسل باطل است پس سرانجام یه مسبب واجبی داریم که اون بشه موجود محدود معاذالله که جاش بالاست فقط، بلکه اونجا که رفتیم میابیم که اون کسیست که دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه. قرآن کریم در این حال که بسیاری از این امور را به علل و اسباب اسناد میدهد، در جای دیگر کلن اینا در اختیار خدا قرار میدهد. نمونهای از این تا کنون در بحثهای تفسیری گذشت، مثلا در باره قوت، در این حال که به خیلی ها قوت را اقتدار را اسناد میدهد، میفهمد میگه خذوا ما آتیناکم بقوه یا یحیی خذ الکتاب بقوه و اعدوا ما استطعتم من قوه، مع ذلک فرمود که اونها میفهمن ان القوت لله جميعا. در جریان عزت هم همین طور است که اگر از عزت لله و رسوله و للمؤمنین، در بخش های دیگر میفهمد به این که لله العزت جميعا، یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عزیز است، مؤمنین عزیزه، اینا عزتشون بالعرض است و عزت الهی در اینا ظهور کرده است، وگرنه اینها در برابر خدا عزیز نیستن، اینا مظهر عزت الهی هن، آیت عزت الهی هن و ان العزت لله جمیع. در جریان رزق هم همینطور است، این که فقط خدا خیر و رازقین است، معلوم شود که یه عده رازقن، خدا خیر و رازقین است، یه عده حاکمن، خدا خیر الحاکمین است، یه عده خالقن، خدا خیر الاحسن الخالقین است. وجود مبارک عیسی مسیح به اذن الله خالق طیر بود و مانند آن، ولی خدا احسن الخالقین است. لکن همین بحثای خلقت، همین بحثای رزق، همین بحثای حفظ در آیات دیگر منحصراً به خدا استناد داده می شود که الله خالق و کلشه، یا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این ضمیر فصل با اون معرفه بودن خبر مفید حسر است. پس اگر او خیر و رازقین است، هو الرزاق هم هست. اگر او احسن الخالقین است، الله خالق و کل شیء هم هست و مانند آن. در جریان کفایت و مانند آن یا نصرت، اگر چون که خدای سبحان نصرت را به مؤمنین اسناد می‌دهد، در این آیات دیگری که نشانه توحید است، معلوم شود که دیگران ابزار کار الهی هست. در بخشی از آیات نظیران که در سوره مبارکه زمر هست می فهمد که علیس الله و کافن عبده، مگر ذات اقدس اله برای بندگانش کافی نیست. آیه 2 که و یخوفونه که بالذین من دونه، آیه 36 سوره زمر این است: الیس الله بکافن عبده. با این تعبیر معلوم می شود که دیگه غیر خدا کافی نخواهد بود. بله، مگر خدا کافی نیست؟ اگر خدا کافی هست، پس وجود دیگری چه نقشی دارد؟ دیگه نمیشه گفت خدا کافی است، دیگری هم کافی است. با اینکه خدا کافی است، برمیشه دیگری سهمی ندارد دیگه. در سوره مبارکه توبه یه عده رو وادار میکند که بفرمایید حسبنا الله. آیه 59 سوره مبارکه توبه این است که منافقین اگر درک صحیحی می داشتن بدو انهم رزو ما آتاه الله و رسوله و قالو حسبنا الله سیعتین الله من فضلی و رسولو انا الالله راغمون، این برشون خوب بود. پس موظفن بگوین حسبنا الله. از اینجا معلوم می شود که این جمله که ما بعد در پیش داریم که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، همونطور که در نوبت های قبل گذشت، این من عطف است بر کاف خطاب. حسب تو و حسب من تبعک من المؤمنین الله هست، نه اینکه من عطف بر الله باشد که حسب تو الله هست و مؤمنین. یا ایها النبی حسبک و حسب من تبعک الله هست، و دلیل هم اون فی نحسبک اللهی که در آیه 62 گذشت. بسیار خوب، وقتی که این چین است باید به توحید برگردد دیگر. این چون هست معنیش اینه که کافی است. اگر کافی است معنیش یه وقت است که سخن از نصرت است، یه وقت از کفایت. نصرت را می شود گفت می که بالعرض است، اما کفایت که نمیشه گفت بالعرض است، که او کافی است. کافی است یعنی اگر الله هم نباشد این هست، این کافیه. نصرت منافات ندارد که انسان از ایرال و عوامل دیگری هم کمک بگیرد. معنای نصرت غیر از ولایت است، معنای نصرت غیر از کفایت است. در موارد نصرت یعنی خیلی از کارها را یا بعض از کارها را خود اون شخص منصور انجام میدهد، ناصر هم یه گوشش رو میگیرد. اینه که در قرآن فرمود به اینکه کفار در قیامت نه ناصر دارن نه ولی، تفاوتش هم تو بحث قبل گذشت. ناصر معنیش این است که مثلا یک نوجوان ناصر میخواهد، اما یه نوزاد ولی میخواهد، چون هیچ کار از این نوزاد ساخته نیست، همه کارشون پدر و مادر باید انجام بدن. اما یک نوجوان خیلی از کارها رو یا بعض از کارها رو میتونه انجام بده، اون کمبودش رو پدر و مادر انجام میدن. معنای نصرت غیر از کفایت است، معنای نصرت غیر از ولایت است. بنابراین فرمود اینا نه ناصر دارن نه ولی. مولا یعنی یاور در اونجا قرینه‌ای که دارد، مثل انما ولیکم الله و رسوله که به تبع اون است. اما کفایت که او کافی باشد این چه نیست، نمیشه گفت که خدا کافی است، دیگری کافیه بالعرض است. کافی بالعرض یعنی چی؟ یعنی از ناحیه خدا این رو گرفته الان کفایت میکند، در حالی که این تفویض پذیر نیست. خب اون حسی که در آیه 62 گذشت فإن حسبک الله، برهانی هم آورد که اگر مؤمنین کمک میکنن تحت تدبیر الهی ان هو الذی ایدک بنصیر المؤمنین، این سیاق قبلی دلیل نقلی و اون برهان عقلی هر دو سبب می شود که ما یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک را اینچنین معنا کنیم که این من عطف است بر کاف، یعنی حسب تو و حسب پیروان تو الله است. دو تا بحث مبسوطی جناب مؤلف المنار دارد که یکی قابل نقد است دیگری قابل تقدیر. اونی که قابل نقد است این است که چون در قرآن کریم خداوند اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حمایت کرد، از نصرت اونها یاد کرد که اونها انصار دین خدا بودن، این ثنای الهی بر صحابه تفندوا متاعنا الرافضة الضالة الخاسرة فيه، چون ذات اقدس اله از صحابه به نیکی یاد کرد که اصحاب پیغمبر که مؤمنین صدر اسلام بودن دین را یاری کردن، معلوم شد که طعنی که رافضه درباره بعضی از صحابه دارد این باطل است و باعث خسران و زلالت رافضه است. این سخن قابل نقد است برای اینکه اونهایی که دین را یاری کردن اگر هم در بین اینها هیچ مخالفی وجود نداشته بود و همه خالصانه دین را یاری کردن، بعد اون ارتدادی که پدید آمد و همه اونها شهیدن که وجود باری که پیغمبر در باری هست امی سلام الله علیه ما فرمود یا علی سلمو که سلمی حربو که حرب، جنگ با تو مثل جنگ با من است. این رو تنها شیعه که نقل نکرد، که این رو فریقه نقل کردن. خب سلمو که سلمی و حربو که حرب، همینهایی که شنیدن و همین هایی که ای رو نقل کردن جنگ جمل و سفین و نهروان را انداختن دیگه. خب چگونه شیعه در باره اینا تعنی نداشته باشه؟ اون بیان لطیف مرحوم محقق طوسی در متن تجدید این است که مخالف و علیین فسقتون و محاربوهو کفره، کسی مخالف علی ابن ابی طالب باشد فاسق است بعد، اما کافر نیست، ولی محارب علی ابن ابی طالب باشد کافر است. برای اینکه فرمود حرب و که حربی، حرب پیغمبر کفر رو آب بیاورد، خب حرب از دمیرم همینطور دیگه، خب این حکم فقیش هم همینطور. خب بنابراین اگر شیعه نقلی دارد، تعنی دارد نسبت به کسانی که حرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیدن و من از ذالک این جنگ های داخلی و خون ریزی ها رو برا انداخت. اما اون سخنی که تقدیر پذیر است آن است که یه بحث مبسوطی ایشون در نقل آراء متضارب ادیبان و نظریه پردازهای نحوی این آیات دارن که حرف سیوه این است، بزرگان علم نحو اینطور گفتن که اسم ظاهر را نمی‌شود بر ضمیر متصل عطف کرد و مانند آن، لذا ما باید بگم یا ایها النبی حسبک الله است و من اتبعک، که این من اتبعک عطف بر الله می شود، یعنی خدا و مردم کافی هست. ایشون یه بحث مبسوطی دارن، آیاتی هم ذکر میکنن که دلالت بر توحید داره. میگد الان شما این قواعد نحوی شما اینقدر پیش شما مقدس شد که بر اصول توحیدی هم مقدم است. آیا این شعر یک عرب جاهلی است دارید شما اینجور معنا میکنید که این من طبکه عطف باشد بر ضمیر یا عطف باشد بر اسم ظاهر قبلی یا کلام الله است؟ آیا اگر عطف بر ضمیر باشد یا عطف اسم ظاهر باشد فرق ریشه‌ای به چندانی ندارد یا دارد؟ چرا شما کلام الله رو با شعر عرب عادی یکسان تلقی میکنید؟ یک، مسائل توحیدی رو با چیزهای دیگر یکسان تلقی میکنید. دو، یه بحث مفصولی دارد، بعد این تعبیر تند را در پایان دارد، میگوید به این که لولا ارادت و تذکر به هذه الجنایت المذهبیت التي یرتکبها العلماء بعضهم بعصبیتهم المذهبیه لزعمائهم لما اتلتو فی هذه المسئله. یه سلسله جنایت های ادبی است، برای اینکه یک کسی مثلا فرض کنید بصری است، میخواد حرف زعیم بصری رو مقدم بدارد، یکی کوفی است میخواد حرف زعیم کوفی رو مقدم بدارد، و این معارف بلند توحیدی این وسط ها له میشود. حتما باید این من اصل باشد و الله. چرا؟ برای اینکه مثلا سیوه گفته که اسم ظاهر بر ضمیر متصل اصل می شود. خب آخه دلیل لبی که میگن همین است دیگر. چرا شما سم را مقدم بر عقل داشتید؟ بالاخره دلیل لبی هم باید فتوا بدهد. اینجا ببینید چه تلفظی لازم بیاید. اگر این من عطف بر الله بشود، یعنی خدا و خلق، همین که خیلی ها میگفتن خدا و خلق، ولی وقتی عطف بشود بر کاف، یعنی خدا برای تو و مردم کافی است، هم برهان عقلی رو تایید میکند، هم آیه 62 که فرمود حسبک الله، برای که هو الذی اجزک بنصره بالمؤمنین. این بحث مبسوط ایشون از این جهت طرح میکنه. الحمد لله رب العالمين.